خانواده کلر معرفی میشه، لحظه ورود این خانم آن سالیوان به عنوان معلم به خانه خانواده کلر مهمترین لحظه هلن کلر، مهمترین لحظه زندگیش محسوب میشه. خودش هم بعداً به این موضوع اشاره کرده. ببین چرا؟ چون که خب این خانم اولا که خیلی خانم فداکارش سخت کوشی بوده، این خانم معلم و میشینه بررسی میکنه، میبینه تنها حسی که الان برای یکی از مهمترین حسایی که براش باقی مونده حس لامسه است. خب خیلی خلاقیت به خرج میده، خیلی تلاش میکنه از طریق حس لامسه میتونه یه جورای ارتباط اون رو با دنیای بیرونش برقرار کنه و شروع کنه در واقع بهش آموزش دادن. خب میتونه اینجوری مفاهیم رو بهش انتقال بده، یعنی خیلی به شروع میکنه از طریق لمس نوک انگشتاش براش حروف و هجی بکنه، مثلا اسم اشیا رو توی ذهنش در واقع جا بندازه، کلا مفاهیم رو بهش منتقل کنه، اون رو از میگه از یه دنیای تاریک یه جورایی نجات میده با این کاری که براش انجام میده.
بعدن هم یه کتاب به اسم همین سالیوان مینویسه.
جا بله دیگه همون حالا به اونجا میرسیم.
خب
استعداد خود این خانم کلر هم خیلی فوق العاده آدم با استعدادی بوده، خیلی سریع به محض اینکه ارتباطش با دنیا وصل میشه خیلی سریع شروع میکنه پیشرفت کردن. یه چیز جالب به شما میگم، با استفاده از لمس گلوی همین خانم معلمش با لمس ارتعاشات صداش حتی شروع میکنه یاد گرفتن به حرف زدن، یعنی بدون اینکه چیزی رو بشنوه با ارتعاشات صدا و هجیه کلمات از نوک انگشتاش شروع میکنه حرف زدن یاد میگیره. و خب این خیلی خارق العاده است. پشتبندش خب سریع دیگه شروع میکنه تحصیل کردن و به عنوان اولین آدم نابینا و ناشنوای تاریخ محسوب میشه که از دانشگاه فارغ التحصیل شده. تا قبل از اون اصلا هیچ چیزی نبوده.
یه جمله معروف هم داره، میگه نابینا بودن یعنی جدا شدن از اشیا، ناشنوا بودن یعنی جدایی از انسانها.
بله کامل دیگه، یعنی از دنیا ارتباطت کاملا قطع. در نقطه اول خیلی ناامید کننده است این حس، ولی خب اون از دانشگاه فارغ التحصیل میشه که هیچ، تبدیل به یک فعال اجتماعی میشه. اون تا آخر عمرش خیلی جالبه که بدونید مدافع حقوق نابیناها و ناشنواها میشه، مدافع حقوق زنان میشه. خیلی جالبه که حزب سیاسی اصلا داشته، مدافع حقوق کارگرا بوده، اصلا خیلی زن جالبی میشه و نویسنده محسوب میشه حتی.
بله.
چندین کتاب نوشته، یه عالمه مقاله ازش چاپ شده. یکی از کتابای مهمی که نوشته اسمش هست داستان زندگی من.
بله.
که از اسمش مشخصه که در مورد چیه. بعد از این کتاب تقریبا چند سالی که این کتاب نوشته میشه توی برادوی که معتبرترین تئاتر
دنیاست
در آمریکا. بله. یه نمایشنامه‌ای نوشته میشه بر اساس این کتاب، اقتباس میشه از این کتاب و اون نمایشنامه اجرا میشه، خیلی هم مورد استقبال قرار میگیره. یکم بعدترش بر حسب اون نمایشنامه و اون کتاب یک فیلمی ساخته میشه به اسم فیلم معجزه‌گر.
بله.
یا با اسم اصلی میراکل ورکر، سال 1962 هم ساخته میشه توسط آرتور پند، فیلمیه. بله. که من الان به شما معرفی کردم که اگر دوست داشتید ببینیدش. باز با بازی واقعا خارق العاده یک بازیگر به اسم آن پنکرافت در نقش همون خانم سالیوان و پتیدوک خورسال بوده اون موقع در نقش هلن کلر. ببین یه چیزی هم که هست،
فیلم برای چه سالیه؟
1962 فیلم منتشر شده، همون یه سال قبلش ساخته شده.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
نکته اینجاست که خب ببین یه باوری وجود داره برای اینکه حالا مخاطبای امروز سینما خیلی حوصله شاید فیلمای کلاسیک دیدن نداشته باشن، مخصوصا فیلمایی که سیاه‌سفید ساخته شدن در اون زمان، شاید امروز خیلی مثلا براشون جذاب نباشه.
آره.
من خیلی با قدرت بهتون میگم که در مورد فیلم معجزه‌گر این معادله کاملا به هم میخوره و اصلا اون شکلی نیست. فراز و فرود فیلم، حتی ریتم فیلم، مخصوصا تو نقطه اوج فیلم، حتی خشونت متفاوت جاری تو داستان فیلم، به نظرم از همه اینا جلوتر بازیای دو تا بازیگر نقش اصلی زن فیلم، به نظرم یه فیلم خیلی خیلی جذاب و خیره کننده از این فیلم ساخته.
پس فیلم معجزه‌گر شد فیلم داستان زندگی یا چگونه شکوفا شدن هلن کلر.
دقیقاً. که چجوری اصلا میدونید علم یه ویژگی جدیدی پیدا کرد برای درمان آدمای در این سطح. ببین اصلا کلا همین که شما میگی، نه کن اصلا آموزش دادن، چالش آموزش دادن به یه آدمی که ارتباطش با دنیا تا 7 سالگی قطع بوده و هیچ آموزشی ندیده، کلا خیلی داستان جذابی میتونه باشه، چه برسه که در واقع فیلم ساخته ازش ساخته بشه. حالا من این چیزی که اشاره میکنم شاید شما هم دیده باشین، خیلی از آدمایی که این فیلم رو ندیدن یه سکانس خیلی معروف 8 دقیقه‌ای میز صبحانه این فیلم داره که یه سکانس بسیار نفسگیریه، اکثرا تو سایت‌ها و صفحات سینمایی برای نشون دادن سطح بالای بازیگری این وایرال شده، شاید خیلی از آدم‌ها دیده باشن حتی که خود فیلمو ندیده باشن. یک درگیری جنگ تمام عیار بین خانم سالیوان و هلن کلر برای آموزش صبونه خوردن، تقریبا هر چی بشقاب چینی تو اتاق شکسته میشه، یک در واقع درگیری فیزیکی خیلی زیاد و در نهایت بسیار احساسی این سکانس در واقع تموم میشه، به پایان میرسه که به نظرم خیلی خیلی زیباست، خیلی زیاد به تنهایی خودش یه فیلم از نظر من. نکته دیگه هم که حالا زیادم پرگویی نمیکنم، فیلم تو مراسم اسکار همون سال جایزه بهترین نقش اصلی زن، بهترین نقش مکمل زن و میبره. و اینکه پتی دوک کسی که هلن کلر رو بازی کرد به عنوان جوانترین بازیگر برنده اسکار تا اون لحظه تبدیل میشه، اصلا خیلی مرسوم نبوده که مراسم اسکار به کودک مثلا جایزه نقش اصلی زن یا مرد بدن، مجبور میشن برای اولین بار این کار رو بکنن. سالها هم این رکورد دستش بوده، مثلا بوده 14-15 سال بعد دوباره یه حالا کودک دیگه ازش میگیره این عنوانو. و این راجع به تجربه خودم هم به شما بگم که من وقتی این فیلم رو دیدم برای اولین بار، اولین کاری کردم وقتی فیلم تموم شد رفتم سرچ کردم ببینم که آیا بازیگر نقش هلن کلر واقعا نابینا بوده، چون مطمئن بودم که نابیناست، اصلا برام تصور این وجود نداشت که میتونه یه خانم یه دختر بینا بتونه اینجوری بازی کنه.
بود یا نبود؟
که دیدم نبود و یه خانم کاملا هم بینا هم شنوا که به خاطرش تونسته اسکار رو مجبور کنه که به دختر 16 ساله جایزه بده. بعد نکته اینجاست که وقتی 16 سالش بوده باید نقش هولوهوش بین مثلا 6 تا 10 سالگی زندگی واقعی هلن کلر رو بازی می‌کرده که این خودش هم یه چالش جدید بوده براش، ولی تونسته این کار رو انجام بده. و در پایان فکر می‌کنم که با توجه به پیشرفتی که علم بعد از این اتفاق به عنوان یک نقطه عطف در آموزش و نجات دادن تاریکی از زندگی آدمای با این مختصات فکر کنم که خیلی به فضای برنامه دانشگرد میخورد، بنابراین خیلی خیلی این فیلم هم پیشنهاد
میکنم. ممنونم از تو شمیم گلوند که ما رو بردی به دل تاریخ سینما و یه فیلمی از 60 سال پیش تقریبا به ما معرفی کردید.
برگرد جهان میگردیم و میچرخیم و میبینیم آنچه در گردش ایام نادیدنی است. دانشگرد، کاری از گروه دانش رادیو جوان. پنج شنبه و جمعه ساعت 23 دانشگرد رادیو جوان.
درسته که خیلی از ما این ساعت از شب به فکر غذا و خوراکی نیستیم، ولی ما تو بخش تغذیه دانشگرد همیشه از خوراکی ها حرف نمیزنیم. تازگی ها رژیمای جالبی هست که اتفاقا خیلی هم طرفدار داره، مثل رژیمی که امشب در موردش حرف میزنیم.
این روزها همه به دنبال رژیم هستن، همه به دنبال این هستن که رو فرمتر باشه بدنشون، برای اینکه اگر در شبکه اجتماعی میخوان فیلم بذارن، اگر در بیرون از خونه میخوان پا بذارن، حتما از اندام مناسبی برخوردار باشن، به هزار و یک دلیل برای خودشون و دیگران. به همین خاطر ما در دانشگرد قراره که دو شب به رژیم ها بپردازیم. امشب رژیم مورد بحثمون رژیم کتوژنیکه که خب خیلی طرفدار داره، یه دو مخالف هم داره، اما چه کسی بهتر از خانم حوریه دانشبودی، کارشناس تغذیه، متخصص تغذیه، که میان در دانشگرد و به ما میگن که چطور خوراکمون رو تنظیم بکنیم که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
منم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما، همینطور شنونده های عزیز برنامه دانشگرد، در خدمتشون هستم.
بریم سراغ کتوژنیک، زمان زیادی هم نداریم، در خدمت.
یکی از پرطرفدارترین و میشه گفت بازاری ترین رژیمایی که توی باشگاه ها مراکز زیبایی توصیه میشه به افراد و خیلی همون در مورد شنیدیم، همین رژیم کتوژنیک هست که شما فرمودین.
بله.
به اسمای مختلف ازش یاد میکنن، یا میگن رژیم اتکینز، یا میگن کتوژنیک، یا رژیم بدون کربوهیدرات، یا خیلی همون شنیدیم میطرف میگه که نون و برنج رو حذف کن، کربوهیدراتتو حذف کن و در اصل لاغر میشی.
در واقع بدن به جای اینکه کربوهیدرات رو بسوزونه، چربی رو میسوزونه در این رژیم، درسته؟
ادعایی که میشه دقیقاً همینطوره.
خب
ولی بدن شما خیلی هوشیاره، به این راحتی سراغ چربیا نمیره. شما وقتی فعالیت بدنیتون کم باشه،
خب
بعد غذا بخورین و یا کالری رو از منابعی که باید به بدنتون نرسونین، بدن میاد بافتی رو فدا میکنه که داره کالری زیادی مصرف میکنه. شما فکر کنین که مثلا الان دچار یه قحطی یا یه مشکل مالی شدین،
خوب.
یه نفر تو خونه شما داره به شدت ولخرجی میکنه.
بله.
شما اون یه نفر رو میاین کنترل میکنین، نه کسی که خیلی صرفه جوه تو مصرف پول و هزینه ها.
بله.
بدنتون هم همینه، اون کسی که داره هزینه بدن که انرژی رو مصرف میکنه و توش زیاده روی میکنه عضلات شماست، نه چربی. چربی خیلی راحت اون کنار نشسته، پس میگین که به من کار نداره، چربی رو نگه میدارم بذار عضله رو فدا بکنم. و با رژیم های اشتباهی که شما میگیرین، متاسفانه در طول زمان عضلاتتونه که از دست میدین و چربی ها همونجا میمونن. اینطوری میشه که نگاه میکنیم یه فردی خیلی هم وزن کم کرده ولی بدن خیلی شل و آویزونی داره. و خیلی اوقات افراد میگن ما کمتر از قبلمون داریم میخوریم ولی بیشتر از قبل تاق میشیم.
تناسب اندام به وزن ارتباط آنچنانی نداره؟
اصلا استفاده از ترازو تو خیلی از موارد میشه گفت که یه افراد رو به اشتباه میندازه. ترکیب بدنی شماست که مهمه.
درسته.
به طور مثال حالا به این اشاره کردیم، شاخصایی که تاقی و لاغری رو نشون میدن برای نژاد ما ایرانی ها ساخته نشده. ما خیلی از مراجعینمون از نظر شاخصها جز افراد نرمال محسوب میشن، ولی وقتی شما بدنشون رو نگاه میکنین دقیقا تاقی های موضعی دارن.
آها.
چون که به طور اشتباه اکثر ما ایرانی ها ورزش نمی کنیم، درصد عضلات کمتری داریم، دست و پاهای کوتاه‌تری داریم. پس این شاخص هایی که وزن درش به کار میره برای ما خیلی از ما ایرانی ها ممکنه کاربرد نداشته باشه.
جالبه.
یا در مورد ورزشکارهای حرفه‌ای ما نگاه میکنیم میبینیم شاخصا نشون میده این فرد چاقه، ولی در اصل این فرد تو سلامت کامله، برای اینکه حجم عضلات زیادی داره و عضله سنگینه. وزن شما قاعدتا میره بالاتر از نرمال، ولی به خاطر حجم عضلهی که داریم قطعا از یه فردی که ممکنه از شما وزن کمتری هم داشته باشه سالم تری. و حالا میریم سراغ همون رژیم کتوژنیک که خودمون.
آره،
رژیم های کتوژنیک به خاطر چربی بالایی که افراد استفاده میکنن و پروتئین بالا میتونه جذاب باشه. خیلی از افرادی که میشه گفت ما خیلی گرسنه نمیشیم، ادعا میکنم ما گرسنه نمیشیم، با این رژیم خیلی راحت ترن. مثلا یه شنیسل خیلی بزرگ سرخ کرده با روغن فراوون میشینن میخورن، خیلی هم ازش لذت میبرن و واقعا هم سیر میشن. در کنارش میان مصرف کربوهیدراتشون رو کم و یا حذف میکنن. به همین دلیل و کاهش وزن خیلی زیادی میتونن داشته باشن و از رژیم هاشون هم خیلی راضین.
بله.
ولی در طولانی مدت این رژیم به شدت میتونه افراد رو مستعد بیماری های مختلف بکنه. یکیش بیماری قلبی عروقی، افرادی که فشار خون دارن و یا کسانی که دیابت دارن یا مستعد دیابت هستن
به خاطر همون کربوهیدراتی که دریافت نمیشه.
بله، تحمل گلوکوز شما رو کم میکنه، یعنی شما به محض اینکه یه مقدار قند بهتون برسه دیگه بدنتون مثل قبل نمیتونه اون قند رو برداشت بکنه و سطح قند خون رو کنترل بکنه. در کنارش LDL و کلسترول بد شما بالا میره در طولانی مدت.
بله.
ولی در کوتاه مدت قطعا یه رژیم مؤثر هست از لحاظ وزن، ولی اگه ترکیب بدن رو شما نگاه کنین خیلی از افراد حجم عضله بیشتری از دست میدن. ولی اگه دیدتون فقط دید وزن باشه، مطالعات میگن توی طولانی مدت مثلا در یک سال رژیم کتوژنیک نسبت به افرادی که رژیم های کم چرب میگیرن 2 کیلوگرم هم کاهش وزن بیشتری میتونن داشته باشن. ولی این رژیم به هیچ عنوان به عنوان یک رژیم سالم توصیه نمیشه. این رژیم یه رژیم درمانی بوده برای کنترل حملات سر توی افرادی که سر مقاوم داشتن و هنوز هم خیلی از بیمارستان ها ازش استفاده میکنن، ولی برای کاهش وزن توصیه نمیشه اصلا و قطعا میتونه اختلال الکترولیت ایجاد بکنه، دهیدراسیون، سرگیجه و خیلی مشکلات دیگه برای عزیزان میتونه ایجاد بکنه که به عنوان یک رژیم سالم به هیچ عنوان توصیه نمیشه.
آها، پس الان قوه عاقله آدم میگه که نباید پس رفت سراغ رژیم کتوژنیک با توجه به توضیحاتی که شما دادید.
ما از دانشگردی با شما مشعوفیم، چون به قول نویسنده فرانسوی کریستیان بوبن، لذتی بالاتر از این نیست که در زندگی کسی را بیابی که جهان را مثل تو ببیند. اینگونه می فهمیم که دیوانه نبوده ایم. دانشگردی با شما خیلی خوش می گذره. شب شما بخیر.
همراه دیروز، امروز، فردا،
کلام کوچک دوستی،
انعکاس صدای تو، صدای من، صدای تو، صدای زندگی، صدای موسیقی، صدای لحظه ها، صدای خاطره ها،
در جعبه جادویی رادیو جوان.
منو باور کن و بشنو، یه ستاره جوونم، به طراوت بهاری یه نگاه مهربونم.
ترانه های درخواستی خودتون رو به 30881 پیامک بزنید و از همین شبکه موج اف ام ردیف 88 این ترانه ها رو بشنوید.
منو باور کن و بشنو، یه روایت غریبم، یه تبار سبت و مؤمن، یه حقیقت نجیبم. اگه از قصه شنیدی، اگه تا قله رسیدی، هر کجا که با گذاشتی رد پای منو دیدی.
ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت. من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت. نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین جنگ خبر از احوالت. همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیق، نکند زلف تو بیرون برود از شالت. وای از چشم جادوگر تو، کاش من بنشینم بر تو، ای جان که تو تاج سرمی، ایشان نیمه دیگرمی. جانم تو که خوش نشسته به قدر
راهی، به خدا دلیل زیبایی این راهی، خوش به حال من که تو با دلم راهی، تو خودت شاهی جان جانانی، نکند با من نمانی، باید چشم جادوگر تو کاش من بنشینم بر تو ای جان، که تو تاج سرمی پیشا نیمه دیگرمی، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم، جانم تو چه خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدم از پریشانم،
thank you. تو رو وقتی که دیدم هوا بارون بود، دل آشفته من با تو چه آروم بود، زیر بارون هوا با تو چه مطلوب شد، هوا بد بود ولی با تو چقدر خوب شد. دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی، دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جانان توی. تو حس عاشقی حال خوشی داد به من، تو که شیرینم شدی من فرهاد پیش زن، توی یک آن من و تو چجور ما شده ایم، چفت هم گویی یا فارغ دنیا شده ایم. دل برا دل برا یار دل آرام توی، عاشقا عاشقا شیرین تر از جان توی، دل برا دل برا عشق وفادار منم، عاشقا عاشقا دل بر جانان توی.
شب شما دوستان خوب شنونده بخیر. ساعت 12 شب رو اعلام میکنم از ایران تهران، پخش شبکه رادیویی جوان.